سلام بر مخاطبین گرانقدر نشریه نسل مانا، چه کسانی که صدای این پادکست رو میشنوند و چه کسانی که به هر شکلی با متن این پادکست ارتباط برقرار میکنند. خیلی خوشحالم که در کنار شما هستم برای یک گفتگوی دیگر در ستون مشاغل و امیدوارم شغلی که امروز میخوام خدمتون معرفی بکنم قابل استفاده باشه برای شما دوستان عزیز نابینای من و بتونید ازش بهره برداری لازم رو بکنید. امروز مهمان آشنایی دارم، مهمانی که شاید خیلی از دوستان اون رو بشناسن و حیطه کاریش رو هم بدونند. امروز افتخار دارم کنار دوست بسیار خوبم محسن محمد قلی هستم. قرار هست که درباره کاری که او میکنه و اون هم برقراری و برگزاری مراسم هایی هستش که اجرا میشه برامون صحبت بکنه. محسن عزیز، اگر صحبت آغازینی با مخاطبین مداری میشنویم.
عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شنوندگان عزیزی که مخاطبان ویژه نسل مانا هستن و دارن این پادکست زیبا رو گوش میدن. امیدوارم که هر هستن موفق باشن. من محمد قلی هستم و در فعالیت های مختلفی دارم، از جمله موسیقی و کار نریشن و تدوین صدا. الانم که در مرکز نوآوری و روابط عمومی شرکت گروه بهداشتی فیروز به انجام وظیفه میپردازم.
بسیار متشکرم محسن محمد قلی عزیز. ماشاءالله همه فن حریف هست و گفتگو کردن راجع به مسائل مختلف رو میشه باش انجام داد، اما همونطور که گفتم پادکست ما امروز درباره صحنه‌گردانی او در مراسم‌های مختلفه. محسن، اینطور بپرسم، از کی روی صحنه هستی؟ از کی این در حقیقت کار رو شروع کردی و میتونی مراسم ها رو اداره بکنی و کلن چه جور مراسم هایی رو اداره میکنی؟
من بله از بچگی رو صحنه هم تا اونجا که یادمه و از کلاس تقریبا سوم چهارم ابتدایی بود دیگه، به صورت حالا پراکنده ما رو دعوت میکردن، حالا چه تو جشن های مدرسه چه تو جشن های بیرون از مدرسه، که حالا در قالب گروه های مختلف میرفتیم یا حالا در قالب تکخانی چیزی میرفتیم، در واقع روی صحنه بودم و حیطه کاریم هم روی اجرای موسیقی بود و اجرای مراسمات مذهبی بود و یه چند تا اجرا هم به صورت در واقع استنداپ کمدی بودش که میرفتم و برنامه اجرا میکردم.
متوجهم. شاید اینطور بپرسم بهتر باشه. اولین باری که به صورت حرفه‌ای، به صورت اینکه از این راه حالا درآمدی کسب کرده باشی، یک همچین کاری را انجام دادی، به کی برمیگرده؟
عرض کنم که خب من اولین باری که حالا روی صحنه بودم کلاس چهارم ابتدایی بود، یه برنامه بود به نام جنگ بیست که سازمان اداره استثنایی شهر تهران برگزار کرده بود و گروه های مختلف موسیقی می اومدن و برنامه اجرا می کردن، حالا گروه مختلف موسیقی نابینایان و دیگر گروه ها. من اونجا یه جوری کشف شدم، به وسیله دوستان رفقام کشف شدم و اومدم یه برنامه اجرا کردم، یه کاری خوندم. بعدش دیگه این جریانات ادامه پیدا کرد و کار من به تلویزیون کشیده شد و من اولین باری که به کسب درآمد پرداختم تو این قضیه برمیگرده به زمانی که من رفتم برنامه جشن رمضان شبکه 5 و اونجا یه کاری اجرا کردم با مهرداد کاظمی و دکتر اصفهانی که اونم گرفت و همون باعث شد که من رو دعوت میکردن به برنامه های مختلف و اولین چیزی هم که ازم میخواستن میگفتن یه دونه اصفهانی بخون و از کارهای دکتر اصفهانی میخوندم و اونجا در واقع شروع شد دیگه، حالا به این که حالا از طریق این کار بتونم یه کسب درآمدی بکنم، ولی خب درآمد آنچنانی نداشت، ولی خب یه بهتر از هیچی بود.
متوجهم. تو به یه سری نقطه های عطف اشاره کردی. بذار قبل از اینکه این نقطه های عطف رو باز بکنیم، اصلا اینطوری بپرسم که یه نفر وقتی میخواد این کار رو انجام بده چه لوازمی باید داشته باشه؟ اینطوری بگم بهتره، چه کسانی بیان اصلا توی این حیطه و توی این حوزه، چه استعدادهایی باید وجود داشته باشه؟
به نظر من هر کسی میتونه بیاد تو این حوزه، منتها یه سری استعدادهایی رو میخواد، خلاقیت میخواد و اینکه آخه بستگی داره. شما میخوای موسیقی اجرا کنی، خب طبیعتا باید یک سری اصطلاحات موسیقی رو بلد باشی، پایه های اصلی آواز رو باید بلد باشی، اصول و فنون اصلی آواز و حالا نمیگم به صورت حرفه‌ای، حالا همه که حالا ردیفدان نیستن، ولی حداقل یه صدای خوبی داشته باشی که جوست بتونی بخونی، که در اثر تمرین بتونی این جوست ها رو تقویت بکنی و در واقع تحریرهای خوبی بدی روی صدات. و اینکه خب معمولا اونایی که میخوان در واقع دنبال صحنه گردانی باشن، اینکه لوازمی که باید داشته باشن، ببینید یه سری، حالا اونا که خواننده و نوازنده هستن طبیعتاً ساز نیاز دارن، ولی خب قبلش بپرسن برنامه‌ای که دعوت میشن چیه و کجا قرار این برنامه اجرا بشه، چند نفر مخاطب هستن. و یه نکته خیلی مهم اینه که صدا بردار کیه، چون اگر صدا بردار خوبی نباشه، طبیعتاً شما برنامه‌ت همون کیفیت لازم رو نخواهد داشت. من این مثالی همیشه میزنم میگم که من این مثال خیلی قشنگی همیشه میزنم، میگم شما یه کار خیلی حرفه‌ای رو توی ضبط خیلی آنچنانی گوش بده و یه کار خیلی حرفه‌ای رو تو ضبطی گوش بده که خیلی صدای بیکیفیتی داره، کدوم خروجی بهتری داره؟ قطعا اونی که کیفیت بهتری داره هستش. و سعی کنن به جایی که میرن حداقل امکان اینه که یه همراه با خودشون داشته باشن یا یکی رو حداقل از اون جایی که داره برنامه اجرا میشه از اونها بخوان که یک نفر همراه یا رابط کنارشون باشه که یک سری چیزها رو بهشون توضیح بده.
راجب این یک سری چیزها بیشتر برامون بگو.
خب ببین، یه سری چیزها مثلا موسیقی صحنه داره اتفاق میفته، شما رو دعوت میکنن به عنوان موزیک صحنه. موزیک صحنه چطور؟ یعنی که شما زیر صدای مجری آهنگ بزن، یا کسی داره دکلمه میخونه زیر صداش چیزی بزن، یا یه کسی داره روی صحنه میاد یا صحنه رو ترک میکنه. وقتی رو صحنه میاد، اگر سالن بزرگ باشه ممکنه متوجه نشه که طرف رو صحنه اومده و میکروفون کنارش هستش و همینطوری هی منتظره تا موزیک قطع بشه. ولی یک رابط اونجا کنارت باشه، بهت اشاره میکنه تا الان فلان مثلا مقام اومد یا فلان مجری الان اومد، یا یه سری اشاراتی مجری داره مثلا یه سری چیزها میخواد انجام بده که رابط اونجا باید بهت توضیح بده که الان اومد الان رفت. چون بارها پیش اومده، بعضن من خودم موزیک صحنه بودم و خب یه مقامی رو دعوت کردن اومده، بعد اتفاقی که افتاده چون رابط نداشتم مقام، حالا مسئولی، حالا هر کسی میکروفونو که گرفته دستش منتظر شده تا موزیک قطع بشه و منم حالا به واسطه اینکه فکر میکردم حالا ایشون از پایین بیاد بالای سن یه مقدار طول میکشه، بعدن اومدن و گفتن که آقا فلان کس مثلا اومده میتونی قطع کنی. ببینید این مقداری مشرف بودن به صحنه خیلی
تو با گفتن این سوال وارد حوزه یکی از سوالاتی شدی که من همیشه از همه میهمانانم میپرسم. صحنه‌گردانی علاوه بر این تفاوتی که گفتی برای ما نابیناها، چه تفاوتهای دیگه ای داره کارش با سایر افراد؟
خب ببینید، صحنه‌گردانی تفاوتهایی داره ما نابیناها. وقتی برای بار اول یک جایی رو در واقع دعوت میکنن بریم، حالا چه در بحث موسیقی چه در بحث مذهبی، میریم اونجا خیلی مشرف به صحنه نیستیم و نمیدونیم چه جوریه، چه کسایی تو این برنامه حضور دارن که آدم بتونه بر اساس اون برنامه، در واقع بر اساس آدمهاش برنامه رو اجرا کنه. و تفاوتی که افراد بینا با ما دارن اینه که ماها تو صحنه خیلی زبان بدن رو حقیقتاً بلد نیستیم و افراد بینا وقتی رو صحنه هستن با یه سری ابزار که میتونن به مخاطبشون اشاره کنند و برنامه اجرا بکنن، خب همون اولی که میرن وارد سالون که میشن آدمای دور و برشون رو میبینن، چه خبره، چه جوریه و کجا سالن، چه جوریه ابعاد سالن، چه جوریه. ولی فرد نابینا وقتی برای بار اول میره یک برنامه‌ای، طبیعتاً مشرف نیست به اون برنامه یا به اون سالونی که میره، در واقع مشرف نیست و نیازی هستش که یک بار قبل از اینکه برنامه شروع بشه فرد نابینا بره سالن رو ببینه، جهتیابی بکنه و جای قرار گرفتن رو صحنه باید کجا باشه، چجوری باید وایسه. و خیلی از بچه های ما متاسفانه خب اینو رعایت نمی کنن. بعضن شده میرن تو برنامه میشینن و برنامه اجرا میکنن که من نشستن تو صندلی در اجرای برنامه رو به نظر من توهین به مخاطب هستش. من معمولا خودم ایستاده برنامه اجرا میکنم که بتونم به مخاطبم اون احترام لازم رو بگذارم.
متشکرم. تو به اولین بارها اشاره کردی و کلن بذار اینطوری بپرسم، وقتی که یک نابینا میخواد یه برنامه رو اجرا بکنه، قبل از اینکه وارد حوزه اجرا بشه، تایم اجرای خودش رو داشته باشه، چه چیزهایی رو باید لحاظ کنه؟ تو به ابعاد سالن و اینطور چیزها اشاره کردی، شاید چیزهای دیگه هم باشه که بشه دربارشون صحبت کرد.
خب طبیعتاً تمرین یکی از مهمترین چیزها تمرین هستش. بدون تمرین هیچ وقت دوستان وارد یک صحنه نشن، چون بعضا اتفاق میفته یا میخوای چیزی بخونی از یادت میره یا صدا مناسب نیست یا صدا برداری مناسب نیست. همینا رو لحاظ کنن و من خودم شخصا توصیه میکنم که حتما تمرین بکنن، اگرچه خیلی هم فرزن، ولی برای مرورم که شده یه تمرین ذهنی چیزی داشته باشن که بتونن یک برنامه ایدئالی رو اجرا کنن که حداقل اون توانمندی افراد نابینا رو بتونیم به جامعه اثبات بکنیم.
محسن محمد قلی عزیز، تو درباره اجراهای فردی یکم صحبت کردی، اجراهایی که حالا نابیناها اجراش میکنن. آیا مسئله ای هستش که ما بخوایم توی اجراهایی که فردی نیست، یعنی ما با افراد دیگه‌ای به عنوان اجرا کننده در ارتباط هستیم، در یک گروهی قرار میگیریم، نکته هایی هست که بخوای راجع به اونم صحبت بکنی؟
خب اولا که در واقع اجرای گروهی اصلا معقولش خیلی جداتر از اجراهای فردیه. اجراهای فردی خب طبیعتاً خودتی و اون کسی که دعوتت میکنه، اما اجراهای گروهی شما ناچار هستی و ملزم هستی که به یک سری چیزها عمل کنی و خب طبیعتاً هر گروهی یه مدیر برنامه‌ای داره، یه مدیر گروهی داره و وظایفی که بر عهده تو از طرف مدیر گروه باید اونو اجرا بکنی. خب طبیعتاً اون اجراهای گروهی اون کسی که مدیر گروه هست این اجراها رو میگیره و ماها خیلی دخیل نیستیم، ما فقط میریم برنامه اجرا میکنیم و میاییم. این که صدا برداری چطوره و مجری چجوریه و برنامه کجاست، این دیگه وقتی کار گروهی میشه این دیگه جز وظایف مدیر گروه هستش که این رو باید پیگیری کنه و طبیعتاً ماهایی هم که باید در واقع بریم اجرا بکنیم، خب اسم اونجا دیگه محسن محمد قلی نیست، اونجا دیگه میرهادی نایینی نیست، اونجا دیگه گروه هستش، اسم گروه هستش دیگه، فرد کاری نداره، گروه فلانجا، مثلا نابینایان فلان گروه، اونجا دیگه من محمد قلی مطرح نیستم، اونجا دیگه شما میرهادی مطرح، اونجا دیگه گروه مطرح و سعی کنه بهترین اجرا رو داشته باشه. و خب تمریناتو که حالا دیگه طبیعتا شما وقتی وارد گروهی میشی طبیعتا لازمه یک کار خوب اینه که شما تمرین و ممارست بیشتری داشته باشی.
متوجه هستم. بحثی که ما الان انجام دادیم بیشتر رفت توی حوزه موسیقی، ولی من میدونم که تو اجراهای دیگه ای هم داشتی، از استنداپ کمدی گرفته تا اجراهای مذهبی. من میخوام دونه دونه اینا رو هم با هم باز بکنیم، صحبت بکنیم. مثلا میخوام ازت بپرسم که به عنوان یک استنداپ کمدین چه تفاوت‌هایی وجود داره وقتی ما داریم اجرا میکنیم، و به ویژه اینکه ما در حقیقت عکس العمل هایی که از کارمون انجام میشه رو نمیبینیم، اینو چجوری باید جبران بکنیم؟
خب ببین، من خودم شخصا دیگه سعی میکنم اصلا کار استنداپ کمدی نکنم توی اجرا، چون چیزهای مختلفی رو امتحان کردم و الان مردم انقدر دیگه جوک شنیدن، لطیفه شنیدن و چیزهای مختلفی شنیدن. شما فکر کن اگر یادت باشه دهه 60 یا 70، یکی اگه تو رادیو یه جوک بیمزم حتی میگفت، مردم چه تو صحنه چه تو رادیو، مردم فقط 4 5 ثانیه 6 7 ثانیه ریسه میرفتن اگه یادت باشه. ولی الان بیشتر اون بحث میمیک صورت و زبان بدن خیلی ملاک شده، این که طرف میگه آقا من میام این کار میکنم، بعد یه دفعه فلان چیز یه دفعه اینجوری شد، بعد اون سکوتی که میکنن، خب دارن یه سری حالات رو اجرا میکنن که فرد بیشتر میخنده و الان کسی واقعا به جوک و کار تقلید صدا و کار این شکلی توجه نمیکنه، چون همه چی دیگه بصری شده. نمیدونم متوجه منظورم شدی یا نه.
طبعا
همه چی بصری شده. نمیدونم شما میرهاد یادت میاد مثلا شما برنامه های جوک حمید ماهی صفت و حتی نوار کاستش رو یه فرد بینا گوش میداد، یه جو که شما میشنید ریسه میرفت تا یک دقیقه همینجوری فقط میخندید. ولی الان دیگه همه چی شنیده شده، همه چی مردم شنیدن و خیلی به دنبال جوک و لطیفه نیست. من معمولا استنداپ کمدی هم اجرا کنم توی برنامه هایی که مختص نابینایان باشه اجرا میکنم، چون اینجوری بیشتر بچه ها لذت میبرن تا اینکه من بخوام تو صحنه اجرا کنم که فرد بینا وجود داره. خب طبیعتا باید صاف وایسی و برنامه اجرا کنی، نمیتونی شما اون حالات و شکلک های مختلفی رو بتونی در بیاری. و من اعتقادم اینه اگر هم بخواید استنداپ کمدی اجرا کنید، سعی کنید دیالوگ ها رو تقویت بکنید و هر جا هم اجرا نکنید.
متشکرم. و صحبت بکن برای ما درباره اجرای مراسم های مذهبی، چقدر باز تفاوت وجود داره بین یک اجرایی که یک حالا مداح نابینا و یک مداح غیر نابینا انجام میده، چه مسائلی میتونه براش مهم باشه و اصولا چه چیزهایی باید رعایت بشه؟
دقیقا همون تفاوت هایی رو من لحاظ میکنم که توی موسیقی هم هست. و این فرد نابینا فرقی نمیکنه. من اوایل صحبت ها هم عرض کردم خدمتت، ببین شما وقتی وارد یک مجلسی میشید، حالا چون مداحیه، شما وقتی وارد یک مجلسی میشی یا یه حسینیه ای میشی، خب طبیعتا برای بار اول خیلی اشرافی به فضای اون برنامه نداری، نمیدونی که خب کیا هیئتی هستند کیا هیئتی نیستن. بعضی وقتا میری میبینی طرف یه جا که داری میری مسجدی هستند همه و با شعرات خیلی حال نمی کنن یا سکوت هست، ولی بعضی جاها میبینی هیئتی هستند و یه دو تا شعر میخونی دو تا بیت میکنی کلن منقلب میشن و باهات همراهی میکنن. اینکه انتخاب شعر هم خیلی مهمه، انتخاب قطعات هم خیلی مهمه که شما داری برای کی میخونی، برای چی میخونی. یه وقتی از شما برنامه داری توی مسجد هست، خب بهت باید بگن که آقا این برنامه تو فلان مسجده، یه برنامه خیلی مختصره، خب تکلیف معلومه. وقتی یه جای هیئتیه دیگه باید شعرات هم متناسب با اون هیئت باشه، نغمات موسیقایی که میخوای تو اونجا بری باید مختلف باشه، و اینکه خب هیئت میری یه سری میوندار هست که بتونن همراهیت کنن توی بحث سینه زدن، به اشاره دست تو نگاه کنن. حداقل اینه که با یکی از حالا هیئت امنای اونجا یا با کسی که میوندار هستش یک ارتباطی بگیر که بهش معرفی کن چه نوعی میخوای بخونی، چه چیزی میخوای بخونی. خب افراد بینا طبیعتا این کارو میکنن، خودشون با دست اشاره میکنن، ولی چون ما نمیبینیم با دست روی ریتم سینمون میزنیم و متوجه میشن. ما ناچاریم این رو با یکی هماهنگ کنیم که آقا مثلا فلان نوع رو من خوندم به این سبک، شما دست رو اشاره بکن که ملت با دست شما سینی بزن. که طبیعتا تو مجالس هایی که بیناها هم میرن چند تا میوندار هست، ولی به هر حال اون مداح بینا با یک اشاره به میوندارا در واقع نشون میده که چطور باید رفتار بکنن. و یه نکته مهمی که توی حالا مداحی هست اینه که خب طبیعتا فرد نابینایی رو که دارن میبرن برای مداحی خیلی مواظب باشن که ابزاری نباشه برای اینکه اون هیئت جلب توجه بکنه یا فلان مجلس مثلا فرد نابینا رو بیارن مثلا اون مجلسشون دیگه خیلی گل میکنه یا شفا میگیرن. یه همچین اتفاقاتی که میفته خیلی باید فرهنگ سازی بکنه. آقا منی که دارم مدعی میکنم مثل بقیه آدم ها هستم، هیچ فرقی بین منی که دارم میخونم و اون فرد بینایی که داره میخونه نیست. منی که دارم میخونم فکر نکنید خیلی هم علیه السلام، من هم ممکنه گناهایی داشته باشن. ما هم اومدیم که به هر حال ابراز تضرع بکنیم، ابراز ندامت بکنیم و اینکه از خدا بخوایم که اون حاجت قلبیمونو بده.
حالا میخوام برگردم به همون نقطه های عطفی که گفتی. ببین محسن محمد قلی، الان شرایط و مقولات تبلیغاتی خب خیلی باز فراهمه، دوستان میتونن تو فضاهای مجازی تبلیغ بکنن و کارهایی از این دست، ولی چطور باید دنبال اون نقطه عطف بگردن که دیده بشن، همونطور که تو توی به هر حال برنامه های تلویزیون دیده شدی؟
خب ببینیم الان فضای مجازی به نظر من بستر خوبیه برای تبلیغ کارها. خب اون موقع فضای مجازی اونقدر گسترش نداشت و مردم واقعا همه تلویزیون نگاه میکردن، رادیو گوش میکردن. الان دیگه شما تصور کن اخبار رو هم اگه بخوای دنبال بکنی یه گوشی میگیری دستتو، خب اپلیکیشن های مختلف خبری رو داری، کانال های مختلف خبری رو داری، یا توی در واقع شبکه های اجتماعی گاهی وقتا یه سری چیزایی رو میبینی. و خب طبیعتاً چیزی که توی صفحات مجازی پخش بشه الان خیلی بیشتر دیده میشه، همه میبینن. اون موقع تلویزیون در واقع رسانه‌ای بود که همه میدیدند و خب طبیعتاً یه سری چیزا واقعا شانسه برای ما نابیناها. میرهادی جان واقعا یه سری چیزا شانس هستش و اینکه اگر ما الان به این نقطه‌ای برسیم که مافیای اون در واقع هنر مثلا مثل مافیای موسیقی یا مافیای هنر بازیگری یا مافیای هرچی نباشن، خیلی از بچه های ما به راحتی دیده میشن و توانمندی هاشون در واقع در عرصه های مختلف به ظهور میرسه. منتها اتفاقی که هست و واقعا دردی برای جامعه ما اینه که نمیذارن بچه های ما خوب کار کنن. چرا؟ چون ندیدن یک عاملی شده برای اینکه خیلی چیزها رو جلوشو بگیرن. و سعی میکنم به بچه ها میگم که تا میتونید توانمندیتون رو بیشتر بکنید، جاهایی که میرید بیشتر توانمندی بچه های نابینا رو اثبات بکنید، فرهنگ سازی کنید. الان هم که ماشاءالله خب شبکه های مختلف اجتماعی اومده و این بستر رو فراهم کرده و به نظر من یه مقداری بازم خب جای کار داره، ولی بهتر شده نسبت به چند سال اخیر.
خب تو با سربسته یه مطلبی رو بیان کردی که من میخوام بازش بکنی و اون هم حالا مانع تراشی هایی هست که یک عده‌ای به خاطر نابینایی برای صحنه‌گردانان نابینا ایجاد میکنن. یه خود راجع به این بیشتر توضیح بده، هم از تجربه های شخصی خودت، هم این که یه ذره راجع به راه هایی که باهاشون مقابله کردی و تونستی که اونها رو پشت سر بذاری برامون صحبت کن.
ببینید ما یک سری موانعی هست، خب طبیعتا خودت هم بهتر از من میدونی. خب تو بحث اجرای برنامه، من خودم تجربه‌ای که داشتم تو بحث مجریگری بود و خب برنامه هایی بوده که با من مجری من رفتم و دید فرد بینا بر این هستش که این آقا چجوری میتونه مجری باشه، این آقا نمیبینه که کی داره رو صحنه میاد کی نمیاد و بارها شده جلوی این قضیه هم خب گرفته شده. نه آقا ما مجری نابینا نمیخوایم، ما یکی میخوایم که ببینه صحنه رو. خب شاید هم حق داشته ببینه صحنه رو و اینکه بتونه مثلا با مخاطب ارتباط برقرار کنه. خب شما الان دقت کنید، خب خیلی از مجریای ما هم طبیعتا خب میرن برنامه، ولی خب اونها هم یه جورایی طبیعتا سوتی زیاد میدن و این طبیعیه برای هر کسی، فرق نمیکنه نابینا باشه یا بینا. حالا یه فرد نابینا اگر یه کلمه رو اشتباه بگه تا آخر اون مجلس دیگه واقعا ولش نمیکنن، ولی فرد نابینا اگر این کارو بکنه به چشم نمیاد، خیلی چیزی هم بهش نمیگن و اتفاقی که میفته حالا چه در بحث موسیقی چه در بحث مداحی اینه که نشان در واقع ملاک برای اون کسی که برنامه رو میگذاره و به عنوان حالا تهیه کننده و کارگردان اون برنامه است بینایی هست. و معمولا من خودم با صحبت سعی میکنم به اونها بفهمونم که آقا مجری این شکلیه، منی که نمیبینم حداقل یک سری لوازمی دارم که به هر حال شما به هم بگید. من بارها شده مثلا یه جایی رفتم به عنوان مجری ولی سعی کردم به جز حالا اون متنی که باید بخونم لوح و قلمم بردم با خودم که یه وقت یک شخصیتی میاد هنگام سخنرانی بیام به بگن که حالا خیر مقدم بگو به فلان کس، من یادداشت کنم. یا مثلا بارها شده بهم بگن آقا ما اومدیم و وسط کار یه متنی به تو دادیم، متنم در واقع کاغذیه، خب شما چطور میخوای این متنو بخونی یا چطور ما از پایین به تو کاغذ بدیم به فلان سخنران بگو بسته. خب این رو هم راههایی داره ولی متاسفانه یک سری ها میپذیرن و یک سری ها نمیپذیرن.
امیدوارم که این فرهنگ بر حال جا بیفته و افراد بر حسب لیاقتشون قضاوت بشن در همه اقشار جامعه. یه مطلبی رو درباره مداحی گفتی، متاسفانه این نگرش متناقض در جامعه ما هست که عملا نابینا رو اونطور که باید و شاید نمیبینیم و برعکس برای نمایش یه سری مسائل نابینا رو اتفاقا جلو میاندازیم و یک سری شعارهایی رو هم درباره کار او میدیم. فکر میکنم این نگاه در کار تو خیلی هم بولد باشه، برای اینکه ما در فرض کنید رسانه ها یک حالا نابینایی رو میاریم و سعی میکنیم که اون رو یک بوت موفقیت نشون بدیم. آیا چنین نگرشی برای صحنه‌گردانی تو هم پیش اومده؟ آیا از تو هم سعی شده که یک همچین تصویری نشون داده بشه و تو چطوری فرهنگ سازی کردی در چنین مواقعی؟
بله، اگر بگم واقعا نشده دروغه. اصلا کلن هر فرد نابینایی که میره رو صحنه، حالا چه در بحث موسیقی چه در بحث مداحی، به هر حال یه سری آدم هستن که از این قضیه به عنوان نمایش استفاده کنن و شعاف برای اینکه اون برنامه خودشون رو وایرال بکنن استفاده میکنن و بارها شده ما چیزهایی رو من دیدم. میر هادی مثلا فرض کنی که یک مجلسی من دعوت شدم و برنامه اجرا کردم و اون تهیه کننده اون برنامه به اسم من از یک حالا مؤسسه خیریه برای اون جذب حمایت اون خیر فیلمی از من گرفته شده و اون طرف خب یک مبلغی رو به عنوان حالا هرچی به عنوان خیریه به عنوان چیز گرفته و به جیب زده و اون طرفی هم که این پولو میدیم که به به ما این نوع نابینا آوردن چجوری میخونه یا چه صدایی داره. آدم ها همیشه دو دستن، یا فرد نابینا رو یک فرد خیلی مذهبی یا خیلی با کسی که با ائمه ارتباط داره، کسی که یه جورایی ماورایی فکر میکنن، یا یه دم هستن که فرد نابینا رو یک آدم ناتوان کامل، کسی که باید قضا دهنش بذاری، و هیچ کسی یک فرد نابینا رو یک فرد نرمالی نمیدونه. و من بارها شده توی مجالسام گفتم ها، منم ممکنه هزار تا گناه داشته باشم که خب مثل شما دیده نشه، شاید هزاران خطای بیشتر از شما داشته باشم، منم یک انسانم با اون ویژگی هایی که شماها دارید، من هم انسان هستم، منتها من یه مقداری خب از لحاظ بینایی محدودیت دارم، ولی چون من محدودیت دارم سعی میکنم خودم رو سازنده تر از بقیه بکنم. خب همیشه من میگم آدما همه محدودن. خب انسان نمیتونست پرواز کنه، اومد هواپیما رو اختراع کرد. انسان نمیتونست در مقابل شب، انسان در مقابل شب نابینا بود و اومد لامپ رو اختراع کرد. خب طبیعتاً هر چقدر آدم ها محدود باشند سازنده تر هستند. و من سعی کردم اون برنامه هایی که احساس کنم که بیشتر جنبه نمایشی داشته باشه رو با توجه به شناختی که از اون برنامه ها دیگه پیدا کردم سعی میکنم که قطع به یقین برنامه ها رو قبول نکنم و به دوستان نابینای گلمم پیشنهاد و توصیه‌ام اینه که تا اونجایی که میتونن اینجور برنامه ها رو نرن حداقل.
محسن، تو اول صحبتت اشاره کردی که خب کار ثابتی هم داری و در روابط عمومی شرکت فیروز مشغول فعالیت هستی. آیا میشه از این نتیجه گرفت که انجام چنین کاری نمیتونه یک درآمد ثابت داشته باشه و حتما باید یک کار دیگه هم در کنارش داشت؟
ببینید، همیشه من به دوستان میگم با توجه به وضعیت اقتصادی که الان ما داریم سعی کنیم با به دنبال پلن بی هم باشیم، چون درسته این کار ثابته، ولی متاسفانه توی کشور ما بچه های معلول که هیچی و دوستانی که تندرست هستن هم امنیت شغلی واقعا ندارن و ما همیشه باید این دغدغه رو داشته باشیم که خدایا ما رو تعدیل میکنن نمیکنن. یک ترس و دلهورهی به وجود اومده و این درس و دلهوره باعث شده که ما خب یه مقداری ناامید باشیم. اینکه امروز ممکنه ما تو اون هیته باشیم، فردا ممکنه نباشیم، و بنابراین باید دنبال پلن بی یا یک شغل دوم حتما با توجه به شرایط موجودی که توی کشور ما هست بد باشیم.
سوالم رو اینطوری باز میپرسم، آیا صحنه گردانی میتونه شغل اولی باشه برای افراد از لحاظ درآمد؟
بستگی داره. آره میتونه هم باشه میتونه نباشه. و من کسایی رو سراغ دارم که خب اصلا کارشون مداحیه توی صحنه گردانی و از این راه بیشتر امرار معاش میکنن و کار ثابتی که حالا کار دولتی باشه یا توی شرکت خصوصی کار کنن هستش و این بیشتر در واقع بولد هست، یعنی که خب از این راه امرار معاش میکنن. این هم مقطعیه میرهادی جان، ممکنه امروز مجلس باشه، ممکنه فردا پس فردایی به خاطر این کرونا، حالا دو سالی که کرونا اومده بود خب خیلی ها متاسفانه ناامید شدن و اون شغل اصلیشون از دست دادن و برنامه ای نبوده و خیلی ها متاسفانه بیکار شدند و نمیدونستن که از چه راهی امرار معاش کنن. ولی من خودم توصیه‌ام اینه که تا اونجایی که میتونید یه کار ثابتی داشته باشید که حداقل از یک طرف یک کاریتون متوقف شد، از اون طرف حداقل تضمین باشه براتون به لحاظ هزینه و درآمد، حداقل اینه که جلوی خانواده‌تون شرمنده نمیشید. یا اگرم کار ثابتتون امرار معاش هست، حداقل یه کار دیگه که حالا میدونید که درآمد خوبی داره رو بهش بپردازید، حداقل در صورت توقف شغل دیگرتون حداقل شما خیالتون راحت باشه.
محسن محمد قلی عزیز، برای مخاطبین ما سواله. بعضیا فکر میکنن که یه درآمد خیلی خوب و هنگفتی داره شما وقتی مثلا چند دقیقه یا چند ساعتی میتونی مردم رو بخندونی یا برای مردم مداحی بکنی یا موسیقی اجرا بکنی. چقدر واقعا این حرف درسته؟ میزان درآمدزایی این کار چقدره؟
اگر فردی باشه، واقعا میزان درآمد بستگی داره. خب من خودم میزان درآمدم رو خیلی راضی کننده نمیدونم، به واسطه این که خب همون برنامه رو اگر یه فرد بینا اجرا بکنه بهش پول خیلی خوبی میدن، ولی ما چون نمیبینیم و حالا یک سری حرکت هایی میشه که واقعا ناشایسته، آقا ما نداریم، اینجوری وضعیت ما، این شکلیه، ما اینجوری. آقا چطور شما وقتی به یه فرد بینا دعوت میکنید یه فرد بینا رو به برنامه اجراتون میکنه براتون برنامه اجرا کنه، چطور اونجا پول دارید؟ وقتی یه فرد نابینایی میخواد در واقع برنامه اجرا بکنه، شما یا پول کمی بهش میدید یا اصلا میگید آقا این کار خیریه است و رایگان. آقا که خیریه است، چرا از فرد نابینا دعوت میکنید؟ چرا از فرد بینا دعوت نمیکنید که بیاد اجرا کنه؟ و بارها اینو دیدم و من معمولا خودم تهی میکنم آقا من اینقدر میگیرم، چون بعضی وقتا چیزی نمیگی اتفاقی که میفته اینه که به صورت نمایشی میخوان ازت استفاده کنن و ممکنه به اسم تو بگن ما فلان خواننده رو دعوت کردیم، انقدر میگیره، از جایی سازمانی پول گرفتن ولی به ما ندادن. و من معمولا میپرسم که آقا چقدر هزینه برآورد کردید در این قضیه؟ من میگم آقا اینقدر هزینه میگیرم، میام دیگه. وقتی طرف بگه داریم میدیم دیگه، من میام. اگه بگه نه این هزینه رو چیز میکنیم، دیگه تصمیم خودمه که بیام یا نیام. به این شکله.
متشکرم ازت. فکر میکنم که گفتگوی تاثیرگذاری بود برای مخاطبین ما. من تصور میکنم سوالاتم رو پرسیدم محسن جان. اگر فکر میکنی چیزی هست که من نپرسیدم و گفتنش میتونه برای مخاطبین ما مفید باشه، در پایان گفتگو ازت بشنویم.
خواهش میکنم. من تشکر میکنم حداقل اینکه فرصت به ما داده شد و بتونیم در خدمت دوستان عزیز شنونده باشیم، مخاطبان نسل مانا، و از تک تک دوستان هیئت تحریریه تشکر میکنم. و یه نکته که خیلی برای من حائز اهمیته اینه که شما اگر میرید داخل یک برنامه، حالا به عنوان صحنه گردان یا به عنوان حالا هرچی که هست، سعی کنید اون توانمندی کل بچه ها رو وایرال بکنید و اون توانمندی که همه بچه ها داره، درسته خودتون هم مطرح بکنید، ولی حداقل هم نوعان خودتون رو تو این قضیه دریابید. و به نظر من این خیلی مهمه. بچه های ما خیلی مظلوم واقع شدن، خیلی ها هستن الان با توجه به این اتفاقاتی که توی کشور افتاده کار ندارند. وقت تو خیلی از آزمون های استخدامی متاسفانه دوستان ما رو رد میکنن. خب شما اگر معلولیت رو میخوایید لحاظ کنید، چرا رد میکنید؟ اگر نمیخوایید لحاظ کنید معلولیت رو، حداقل تکلیف رو روشن کنید که دوستان نیان این کار رو بکنن. و این وقتی میر هادی جان، بعضن بچه ها رو ما میبینیم که توی سری مجالس عروسی شرکت میکنن. من نمیگم بده، ولی فرد نابینا جایگاهش جایگاه خوبی باید باشه. جایگاه هنری داره فرد نابینا. فرد نابینا جایگاه هنریش هر جا نیست و خیلی بده و خیلی باعث تأسفه که خیلی از بچه های نابینا رو میبرن توی مجالسی که چون طرف نمیبینه میگن آقا بیا بریم فلان مجلس خیلی خوبه و فلان و اینا، و اون ندیدن رو در واقع یک ابزاری قرار دادن برای راحتی خودشون. و به دوستان توصیه میکنم تو هر مجلسی نرید، توی هر جایی نرید که حداقل شخصیتتون زیر سوال بره. اگرم میرید جایی، اون توانمندی بچه ها رو لحاظ بکنید. به خدا ماها جایگاه های خیلی خوبی داریم. ماها در واقع اگر بستر برامون فراهم بشه، میتونیم اندیشه های مختلفی رو در واقع بکنیم، فکرهای مختلفی تو سر ما هست. ببین ما همه انسانیم و سرمایه اصلی آدم ها فکر و اندیشه آدم هاست. اگر فکر خوبی باشه طبیعتاً اون کار هم کار خوبی از آب در خواهد اومد.
خیلی خیلی ممنونم ازت، نکاتی که اشاره کردی نکات بسیار بسیار جذابی بود و من فکر میکنم که برای شنوندگان نسل مانا، مخاطبین فرهیخته نسل مانا هم قابل استفاده باشه. شنوندگان عزیز نسل مانا، به پایان گفتگوی خودمون در ستون مشاغل این ماه رسیدیم. امیدوارم این گفتگو هم برای شما قابل استفاده بوده باشه. تا گفتگوی بعدی که با شما خواهم بود، شب و روزتان خوش.